الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در نامه دستور العمل ابن سینا رسیدیم به این قسمت که شیخ الرئیس ابن سینا برای عارف نیشابوری این مطلب رو مرقوم می‌فرمایند: کسی که با عالم اعلا انس گرفته باشد، بالاترین لذت را خواهد چشید. آنچه سزاوار اوست می‌گیرد و سکینه و آرامش به او حفاظه می‌شود. و بر اوضاع عالم ناسوت مطلع می‌شود، در حالی که نسبت به اهل آن مهربان است. و سختی دنیا برایش هموار و سنگینی امور دنیا برایش سبک گشته است. درباره انس با عالم اعلا و لذت‌های انسانی در جلسه قبل مقداری صحبت شد. به این نتیجه رسیدیم که لذت انسانی و بهجت و سعادت انسانی و خوشی‌های انسانی غیر از آن لذت‌ها و خوشی‌های حیوانی است. به ما گفتن که اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخواهید. مسئله بهجت و سرور و شادی انسان از آن جهت که انسان است، مقوله وسیعی است در بحث‌های معرفت شناسی. الان وارد بحث‌های تفصیلی آن نمی‌شیم که انسان از اون جهت که انسان است، لذت و خوشی او چیست. نوع خوشی‌های پنداری ما از خوشی‌های مقوله حیوانی است. انسان از اون جهت که انسان است، اون وقت بهجت و سرور و شادی و لذت برای اون مطرح است که با عالم اصلی خودش ارتباط داشته باشه. لذت‌های معنوی، لذت‌های با مناجات با خدا که برای انسان پیش میاد، اون ارتباط انسان با عالم اعلا لذت بخش است. ما هرچه از عالم دنیا و کثرت دنیا و پدیده‌های دنیا فاصله بگیریم، یک شادی و نشاطی در درون انسان پیدا می‌شود که اونها لذت‌های واقعی انسانند. خود ابن سینا در مقامات العارفین اشارات یک تعبیری دارند، می‌فرماید که العارفو حشران بشران بسامون. می‌فرماید انسان عارف شادمان است، انسان عارف شکفته است، انسان عارف همیشه تبسم بر لب دارد. چرا؟ چرا انسان عارف به اینجا رسیده است؟ برای اینکه خود ابن سینا در تعریفی که در یکی از جلسات عرض کردیم، وقتی عارف را تعریف میکنه میفرماد: علم منصرف به فکره الى قدس الجبروت مستقیما لشروع نور الحق، این انسان شود عارف. آن وقت جان انسان به سوی ملکوت توجه داشته باشه، آن وقتی که انسان از پریدی‌های این سو رهاییده بشود، المنصرف و الى فکری الى قدس جبروت، آن وقتی که توجه انسان به سوی ماورای طبیعت که اصل انسان است منصرف بشه، آن وقت که انسان انصرافش از ماده و مادیات برای او پیش بیاد، این انسان کسی است که شادمان است، شادمانی برای او مطرح است، شکفتگی دارد، حالت عبوسی و حالت انجماد و منجمد بودن ندارد، این بهاری است، شکفته است، تبسم بر لب دارد. این کسی است که انس با عالم اله پیدا کرده است و میگوید در جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، در جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. شادی انسان از این مقوله است، خرمی انسان از این مقوله است. هر چقدر انسان با خدایش ارتباط داشته باشد، این به انسان سرور میدهد، بهجت میدهد، عبادت برای عارف لذت دارد، چون ارتباطش با خداست. عبادتهای نوع ماها عبادتهای واقعی نیست، برای اینکه ما در نوع عبادت معتقدیم، هم در فقه هم در معرفت مفهومی ما، که قربت و قصد قربت شرط صحت عبادت میدونیم. و همه مراجع تو رساله ها نوشتن قصد قربت شرط صحت اعمال عبادی است، و میگوییم عبادت باید قصد قربت در او بوده باشد. قصد قربت یعنی اون تقرب به خدا پیدا کردن، نزدیکی به او پیدا کردن. خب این قصد قربت در الفاظ که نیست، در مفهوم که نیست. 30 سال عبادت کردیم، آیا تونستیم این قصد قربت را ایجاد کنیم یا فقط در الفاظ و گفتار ماست؟ این قصد قربت باید انجام بگیره یا فقط بگیم قربت الالله؟ تازه این قصد قربت مگه چیست؟ خدا مگر یک موجودی است که مکانی برای اوست تا قربت و نزدیکی مکانی نقش داشته باشه؟ خلاصه ی حرف در قصد قربت اینه، این که به ما گفتن عبادت کنید و شرط صحت عمل عبادی قصد قربت است، این قصد باید تحقق پیدا کنه. و اون قربتن الالله بودن به این است که انسان بتواند متصف به اوصاف الهی بشود، متعدد به آداب الهی بشود، متخلق به اخلاق الهی بشود. ببینید یک نگاه دوباره به این عبادتهای مصنوعی لازمه، تا که خودمون رو گول بزنیم، تا که کلاه رو سر خودمون بذاریم. عبادت برای این است که انسان به اوصاف الهی متصف بشه. مگه بناس انسان خلق شده که دائما گناه کنیم و هر روز گناه کنیم، شب بلند شیم بگیم الهی العف، به این معنا که خدای منو عفو کن، منو ببخش؟ مگه بازی این نظام؟ گناه کردن یه حدی داره، یه مرزی داره. این که میگیم الهی العف بنا نیست همیشه انسان گناه بکنه و بعد بگه الهی العف، خدای منو ببخش، این نیست. انسان میرسه جلوتر میگه الهی العف، یعنی خدایا عفو به من بیاموز که من هم نسبت به دیگران عفو کنم، صفت الهی پیدا بکنم. انسان هر چی به خدا نزدیک می شود این بهجت و سرور در او ایجاد می شود، اون لذت ها در او پدید میاد. یک وصیتی است که حضرت خضر وصیت کرده حضرت عیسی علیه السلام را، وصا الخضر عیسی علیه السلام فقال، حضرت خضر به حضرت عیسی می‌فرماید کن بشاشن ولا تکن عباسن، کن نفاهن ولا تکن زرارن. به حضرت عیسی وصیت می‌کنه که بشاش باش، شادمان باش، خرم باش، ولا تکن عباسن، عبوس نباش. بعضی ها فکر میکنن عرفان یعنی عبوسی، هر که عارفتره عبوستره. کن نفاهن، سعی کن به دیگران نفعی برسونی، نافع باشی در جامعه، ولا تکن زرارن. بعضی فکر میکنن عرفان و عارف یعنی انزوا، هر که عارف تر است منزوی تر است. عرفانی که در اسلام مطرح است عرفان انزوا نیست. عرفانی که در اسلام و در شیعه مطرح است عرفان بی مسئولیتی ها و به منشه و به کشه نیست. عرفان مسئولیت پذیریست در قبال جامعه، به دیگران نفعی برسون، شادمان باش. اگر کسی به خدا دل خوش بوده باشد این شادمانی در درون او هست. رضا فرمودن که دلا دائم گدای کوی او باش. خیلی خبرها ممکنه باشه، خیلی هیاهوها در زندگی ممکنه باشه، اما اون کسی که با خدایش در ارتباط است که اون بهجتها و سرورها برای او پیدا می شود، او می گوید ای دل تو به فکر خیشتن باش، خوش باش به ناله شبانه. اینهایی که خدا را یافتند و با خدا ارتباط برقرار کردند، عشق به خدا، محبت به خدا، عرفان به خدا، آگاهی و معرفت به اون هستی محض، اون آفریدگاری که پروردگار ماست، اینها دیگه به چیزی دیگه دلخوش نیستن، دلخوشی ندارن. به امور پنداری دنیا این دلخوشی ندارن. لذا اینها حرفشون این است که به قول ملای رومی شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای حبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخبت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. دل می بندن چون اظهار خوشی می کنن. وجود مبارک امام سجاد علیه السلام در مناجات خمسه اشهد، در مناجات الذاکرین، دید این انسانهایی که به خدا رسیدن، محبتها رو فهمیدن، اون لذتهای انسانی رو چشیدن. اون کسی که نچشیده خبر نداره، حلوای لنفرانی نانفری ندانی. اونی که خورده، اونی که فهمیده، اونی که لذت عبادت با خدا را در درون خود داشته، امام سجاد علیه السلام منطق و برهان اینها را اینجوری بیان میکنه که اینا به خداوند سبحان میگویند استغفرك من كل لذت به غیر ذکر. خدایا ما از هر لذتی که بدون ذکر تو و یاد تو و ارتباط با تو باشد استغفار میکنیم، چون اونها لذتهای حیوانی بوده است. و من کل راحت به غیر انسک، خدایا ما از هر راحتی که انس تو در آن نباشد استغفار میکنیم. و من کل سرور به غیر قربت، خدایا ما از هر شادی که در راه تو نباشد و دوری از تو را برای ما شاد جلوه بدهد استغفار میکنیم. و من کل شغل به غیر طاعتک، خدایا ما از هر سرگرمی که اطاعت تو و عبادت تو در آن نباشد استغفار میکنیم. این دید عوض شدن است. لذا ابن سینا میگوید کسی که با عالم اعلا انس گرفته باشد بالاترین لذت را خواهد چشید. مفهوم این لذت را ممکنه با هم گفتگو کنیم، اما همطور که عرض شد حلوای لبترانی تا نخوری ندانی. انسان تا این عبودیت خدا را، ارتباط با خدا را، محبت با خدا را در درون خودش نکشیده باشد مزه انسان بودن را نفهمیده. بعد میگوید وقتی انسان به اینجا رسید آن که سزاوار اوست میگیرد. برای اینکه وقتی ظرفیت انسان به حد نصاب توحیدی رسید افاضات از آن سو برای انسان پیش میاد. قبلن هم به عرضتون رسید اون چه که ما علم میپنداریم و از کلاس و درس و کتاب میآموزیم این علومیست اعتباری. به تعبیر بعضی از اساتید ما اینا لاشه‌هاییست علم نما. اون چه که برای انسان افاضه میشود از عالم بالا، از اون از جانب کسی که اقرب ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اون علمی که خدا میدهد غیر از این هاست. اون نشانه های دیگری دارد. نگرفتار بود هر که فغانی دارد، ناله مرغ سرخیز نشانی دارد، اون علوم آثاری دارد. این که قرآن کریم فرمود لَأَكَلُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَعْتِ عَرْجُلِهِمْ، رزق معنوی، اون علوم و معارف و حکمی که از بالا به انسان میرسد افاضه میشود. علم را خدا افاضه میکند. اینایی هم از بالا روزی دارند و هم از پایین، هم علم و دراسه دارند هم علم و وراسه. اگرچه این علم و دراسه خیلی به اون اعتباری نیست، اون علم و وراسه است که اون علوم واقعی رو نصیب انسان میکنه. بعد فرمود سکینه و آرامش به او افاضه میشود. وقار آرامش تن است و سکینه آرامش دل. مبهد واقعی هم وقار دارد هم سکینه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. درباره ارتباط ذکر الهی و اطمینان یک چند جمله من عرض کنم و شاید امروز کافی باشه. نکته ایست، دقیقه ایست. می فرماید انا به ذکر الله تطمئن القلوب. یاد الهی دلها را آرام می کنه. چه ارتباطی است بین یاد الهی و اطمینان انسان؟ خب ذکر الله، منظور از ذکر نام خدا بر زبان، زبان فقط نیست، بلکه منظور از ذکر یاد الهی است در دل. نه فقط نام خدا بر زبان. علت این که فرمود یاد الهی دلها را آرام میکنه، به انسان اطمینان میده، این است که یاد الهی به انسان دید میده. بیان مطلب این است که شما و ما دیده ایم انسانهایی که نابینا هستند. یه آدم نابینا رو در نظر بگیرید، یه آدم نابینا تا زمانی که یک جا نشسته است حالت طبیعی برای اوست، اما وقتی بخواد حرکت بکنه، حرکت یک آدم نابینا همراه با اضطراب است. البته من و شما به چشم داریم نمیفهمیم اون اضطراب اونها رو، ولی مفهومی از اون رو میتونیم بفهمیم. استراب داره، برای اینکه هر قدم که برمیداره نمیدونه جلوش چاله است، تپه است، دیوار، سنگه، چون دید نداره، جلو خودشو نمیبینه. میخواید خودمون آزمایش کنیم تو شب، تو تاریکی، در تاریکی مطلق شب حال ما حال نابینا خواهد بود. آدم تو تاریکی میخواد قدم برداره، جایی رو نمیبینه، مضطربه، هر لحظه احتمال داره به چیزی برخورد کنه، از یک جایی سقوط بکنه. چرا ما تو تاریکی میخواییم را بریم مستربیم؟ یک نابینا بخواد حرکت کنه استراب داره، و هرچه حرکتش تندتر بشود استراب او هم بیشتر میشود، برای که دید نداره، جلوش دیدش باز نیست. چرا ما در روز با چشم با خیال راحت را میریم، بدون استراب را میریم؟ خوندن که میخوام بریم استراب نداریم، برای که دیدمون بازه، جلو چشمون رو میبینیم، میبینیم دیوار کجاست، زمین کجاست، پستی کجاست، بلندی کجاست. چون دید داریم مطمئنیم، اون چون دید نداره مضطربه. استراب جان ما هم از نداشتن دیده. می‌فرماد ذکر الهی و یاد خدا انسان را مطمئن می‌کنه، برای اینکه یاد الهی به انسان دید میده. باطن را انسان وقتی دید دیگه مطمئنه. این در چشم ظاهر همینه، اما بالاخره در اون چشم باطنمون، چون نمی‌دانیم، از آینده خبر نداریم، از واقعیت‌ها خبر نداریم، چون خبر نداریم مضطربیم. اینکه دائما کاسه چه کنم جلوی ماست، برای همینه، از باطن خبر نداریم، از واقعیت خبر نداریم. یاد الهی انسان را از ظاهر به باطن منتقل میکنه، یاد الهی انسان را به واقعیت ها آشنا میکنه، متن عالم را نشون آدم میده. آدم وقتی دید پیدا کرد، باطن عالم را دید، مطمئن میشه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، انسان آرامش پیدا می‌کند. خیلی ها هستن که چشم سر حتی ندارن اما مطمئنن. یه قضیه الان یادم اومد، این خاطره رو برای شما نقل کنم، امروز دیگه کافی باشه. که دید وقتی که میگیم ظاهر و باطن، اینا یه واقعیت هاییست. استاد بزرگوار ما حکیم متعالی حضرت آیت الله حسنزاده آملی سلم الله چند بار برای ماشون یه خاطره ای رو نقل فرمود. ایشون می‌فرمودن تو همین تهران حدود 50 سال پیش که ایشون نقل می‌کردن، فرمود یه پیرمردی بود تو این تهران. این پیرمرد استخاره می‌کرد، استخاره می‌گرفت با قرآن، و استخاره‌هاش هم خیلی دقیق بود و خیلی هم مشتری داشت به تعبیر امروزی ها. می‌فرمود این پیرمرد دو تا ویژگی داشت. خوب برادران از اینا رو گوش کنید. منظورم از گوش کنید یعنی توجه کنید، بعد ببینید که چه نتیجه‌های انسان می‌تونه بگیره. این پیرمرد دو تا ویژگی داشت. ویژگی اولش این بود که این پیرمرد بی سواد بود. سواد نداشت. بی سواد بود. و ویژگی دومی که نابینا بود، کور بود. یک پیرمردی که هم کور بود هم بی سواد، قرآن بهش میدادن، ایشون عادتش بود که قرآن که میگرفت یه دعایی یه ذکری میخوند، قرآن رو باز میکرد، بعد اون آیه اول رو به اون که تلوش بود میگفت این آیه اول رو بخون، خط اول رو بخون، بعد میگفت بسم الله خوبه یا بده. خب ببینید، من و شما سواد داریم، چشم داریم، اگر بریم یک جایی قرآن را روش ننویسن قرآنه، با اعراب گذاری نباشه، همینطور عربی شو چاپ کنن یک جا بذارن، ما که با سواد هم هستیم در راحتی نمیفهمیم که این قرآن یا قرآن نیست. این پیرمرد قرآن بهش میدادن، ایشون استقامت میکرد. ایشون میفرمود یه وقتی ما بودیم یا آقای اومد قرآن بهش داد، هر قرآن فهم نمیکرد، کوچیک بزرگ، با ترجمه بی ترجمه، ایشون قرآن رو گرفت و دعای خوند و باز کرد و گفت پسر جان خط اول رو بخون. گفت ما دیدیم این آقای خود رندی کرد، یه چند صفحه رو یواش عوض کرد، یه جای دیگه رو شروع کرد خون. همین که خون بعد پیره مرد گفت پسر جان اونجایی که آوردم رو بخون، چرا اینجا رو میخونی؟ خب ما تعجب کردیم، گفتیم که چطور ایشون فهمید؟ حالا بنده عرض میکنم، ممکنه کسی رسد بگوید که اینایی که یک حسشون از بین میره، حس دیگرشون خیلی قوی میشه، میگه کورن گوششون خیلی تیزه معمولا و بعد. حالا مثلا آقا صفه زد، اون پیرمردم شنید و حدسی زد و خلاصه یه جیر از آب درست در آمد، گیرم اینجور باشه. ایشون یه قضیه دیگه از اون نقل میکرد، فرمود یه آقایی آمد در یعنی پیرمرد یک کتابی به قدر قرآن، منتها این کتاب به زبان فرانسه بود، یه کتاب علمی به زبان فرانسوی، میگو این کتاب آورد داد به این پیرمرد، رو گفت آقا یه استخاره برای من بیخ. بعد میگو ما اونجا بودیم، دیدیم این پیرمردی که نه سواد داره نه چشم داره، این کتاب ازش گرفت که استخاره کنه، همین که کتاب را گرفت دستش گفت که پسر جان من با قرآن استخاره میکنم، این چیه به من دادی؟ قرآن بده برای استخاره بگیر. این چیه؟ البته این خیلی مقدمات و در مورد این آدم حرف بزنه. این واقعیت ها چیه؟ این حقیقت قرآن چیه؟ حقیقت اسلام چیه؟ باطن عالم چیه؟ که میگه این قرآن نیست، از این خبرهایی هست، حتی اقل یکتون این خبرهایی هست، یه چیزهایی هست تو این عالم و ما از اونا بیخبریم، والحمدلله رب العالمین.